أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث بعدی که مرحوم مصنف مطرح می‌فرمایند در بحث زمان کالای قیمی این استش که ما قبلا گفتیم خب اختلاف وجود داره. بعضیا میگن اعتبار به قیمت یوم الغصب، بعضیا میگن اون چه معتبر است قیمت یوم التلف، بعضیا میگن اهل القیام از یوم الغصب تا یوم التلف. ایده‌ای هم مثلا بحث فقط یعنی حالا صاحب شرایع هم تردید کرده بودن شاید بگیم اهل القیام از یوم الغصب تا کی، تا یوم الرد. که تمام این اختلافایی که گفتیم فقط به لحاظ ارتفاع قیمت به لحاظ ازمنه هست، اما به لحاظ امکنه اگر قیمت متفاوت شد در حالی که به لحاظ زمان یکسان، یعنی قیمت یوم القصب با یوم التلف با یوم العرش و رد با بین اینا همش یکی بوده، مثلا تو کربلا، تو کاظمین، تو سامرا، تو نجف، تو همه اینا یکی بوده، منتها مکان فرق داره. مثلا فرض کنید مکان تلف کربلا بوده، مکان قصب کربلا بوده، مکان تلف سامرا بوده، مکان عرشبت رد فرض کنید عرشبت خدمت شما که کاظمین بوده یا نجف بوده. اینا قیمت توی کربلا تو همه این زمان‌ها یکسان بوده، اما بوده 100 درهم. توی کاظمین تو همه این زمان‌ها مثلا یکسان بوده، منتها بوده 110 درهم. توی عرشبت خدمت شما روز ردش تو کی بوده؟ تو کجا بوده؟ توی مثلا نجف بوده یا حالا سامرا بوده یا هر جا بوده، تو اون مکان رد مثلا بوده قیمت چقدر؟ 80 درهم فرض کنید. همیشه همینطور بوده، یعنی از همون روز قصد تا روز رد قیمت هم تغییر نکرده، منتها تو خود این شهرها متفاوت بوده. آیا همونطور که من وقتی به لحاظ زمان قیمت بالا و پایین میره اختلاف میشود که آقا یوم القصد یا یوم الرد یا یوم التلف، به لحاظ مکانم اگه قیمت بالا پایین شد من باید قیمت اون بالاترین مکان ببینم گرونترین جا چند بوده، بعد اون قیمت رو به ذمه قاصب بگذارم در کالای قیمی، یا نه دیگه اینجا معتبر نیست. ایشون میگه به نظر ما به لحاظ امکنه اون چه معتبر است فقط مکان تلفه و بقیه مکانها معتبر چی؟ نیستن. ما باید ببینیم در مکان تلف به لحاظ زمانهای مختلف چه قیمتی داشتن، چه قولی رو انتخاب میکنیم. میگیم یوم القصد در مکان تلف، یوم التلف در مکان تلف، یا علی القیام از یوم القصد تا یوم التلف در مکانی که درش تلف شده، اون رو ما باید مد نظر قرار بگیریم. این فرمایش ایشون. فرمود ثم انما ذکرنا من الخلاف، اون چه از خلاف و اختلاف در زمان ارتفاع قیمت از روز قصد تا روز تلف ذکر کردیم، گفتیم بعضی‌ها میگن فقط روز قصب زامله، بعضی ها میگن فقط قیمت یوم التلف ملاکه، بعضی ها میگن اهل القیام از یوم القصب تا یوم التلف، این انما هو فی ارتفاع القیمت و حسب الازمنه، این در ارتفاع قیمت به لحاظ ازمنه و زمان هاست. و اما اذا کنه به سبب الامکنه، اما اگر ارتفاع قیمت به سبب زمان نیست، به سبب زمان قیمت ثابت بوده، به لحاظ مکان قیمت متفاوت بوده. کما اذا کان فی محل زمان و عشره، مثل اینکه در محلی که زمان حادث شده روز قصب چی بوده، در مکانی که درش قصب اتفاق افتاده قیمتش عشره بوده، 10 درهم بوده، و فی مکان تلف به 20، مکان تلف یه شهر دیگه بوده اونجا قیمتش 20 درهم بوده، و فی مکان المطالبه به 30، اون مکانی که این شخص مطالبه میکنه مالش رو و میگه زمانش رو باید پرداخت کنی و قیمتش رو غرامتش رو بدی، اینجا 30 درهم مثلا بوده. فظاهر اعتبار محل تلف، ظاهر نستش که اینجا اون چه معتبر است محل تلف است. ما باید ببینیم محل تلف چه قیمتی درش داشته، چون محل تلف است که انقلاب زمان از خلاصه عین به قیمت در این صورت که کالای قیمی زمانش ابتداءن و بذات به اولا و بذات به عینه، بعد اینو برگردونه، وقتی تلف می شود اینجا است که زمان به قیمت منتقل میشه، لذا قیمت هم باید در همین جا حساب بشود، مکان تلف، نه سائر چی امکنه. لذا چون عین عرض شود خدمتش لان مالیت شی، ببخشید، تختلف و بحث بالاماکن، چون مالیت یک شی ممکنه آقا توی یه جایی شما یه جنسی رو بخری یه قیمتی، یه جای دیگه 10 برابر اون قیمت. این که نمیشه که نمیگیم این قاصب مثلا باید قیمت یه جای دیگر هم بکشه. لأن مالیت و شی تختلف به حسب الاماکن و تدارکو به حسب مالیت، در حالی که تدارک این به حسب مالیت اون این هست در همون منطقه‌ای که اون این وجود داشته. درنچه چون این در مکان خاصی طلب شده، تدارک این به تدارک مالیت این در همون مکانی است که درش اون مالیت طلب شده، نه مالیت این در سایر امکنه. به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف فقط بنابر قول به اعتبار قیمت یوم طلب صحیح بوده باشد. خوب دقت کنیم، میخوایم نقد کنیم فرمایش ایشون رو. فقط بنابر قول به اعتبار قیمت یوم طلب، اما بنابر قول به اعتبار قیمت یوم القصب صحیح نیست. ملاک مکان تلف نیست، چون اونجا دیگه ملاک مکان قصب دیگه واضحه، چون اون زمانی که زمان عرض شد در اونی که میگه قیمت یوم القصب، یعنی که باید ببینن که یوم القصب در اون مکانی که قصب اتفاق افتاده، نه یعنی در اون مکانی که قیمت یوم القصب رو حساب بکنیم در اون مکانی که تلف شده. مثلا اگر یک شنبه در کربلا غصب شده و قیمتش هم در روز غصب در کربلا 10 درهم بوده، ما بیاییم بگیم نه این قیمت رو باید حساب بکنیم ببینیم یک شنبه که یوم الغصب بوده در نجف که محل تلف و مکان تلف بوده اونجا چه قیمتی داشته. این خود خلافه، یعنی کسی نمیگه، اونی که میگه یوم الغصب قیمت یوم الغصب مکان یوم الغصب رو در نظر میگیره نه مکان تلف، این حرف پس نیست. اما راجع به این که بنابر قول به اعتبار علل قیام از یوم القصد تا یوم التلف باید علل قیام رو حساب بکنیم در تمامی امکنه ای که این در دست قاصب بهشون رسیده و از اونها عبور کرد. نگه این قاصب اومد تو کربلا این مال رو غصب کرد، خب تو کربلا که بوده، بعد بردش نجف، بعد برگشت اومد مثلا سامرا یا کاظمین، اونجا با مالک روبرو شد، مالک گفت الان باید به من پرداخت بکنی، بعد قیمت هر سه تا اینو حساب بکنه ببینه کجا بالاتر بوده قیمت، اونجور پرداخت چی بکنه و تمامی این امکنه در محاسبه علل قیام باید لحاظ بشن. این که عرض کردیم رو حالا با یه دخل و تصرفی مرحوم سید یزدی بخشش رو گفته، مرحوم هدایت آیه شهیدی تبریزی در هدایت الطالب هم یه بخش دیگرش رو فرموده. خب ثم ان جميع ما ذکرنا من الخلاف، مطلب بعدی که مطرح میکنن میگن تمام این مباحثی که راجع به اختلاف در خلاصه زمان قیمت بیان کردیم در اوقات بله اختلاف در زمان ارتفاع قیمت از روز قصب تا روز تلف بیان کردیم، که گفتیم یوم القصب باشه یوم التلف باشه علل قیام باشه علل قیام تا یوم التلف علل قیام تا یوم الرد، تمام این اختلافاتی که ذکر کردیم بر اساس ارتفاع قیمت سوقیه و ارتفاع قیمت بازاری است که ناشی از تفاوت رغبت مردم در خرید یک کالاست. یعنی این کالا تغییر نکرده، قیمت بالا پایین رفته به خاطر اینکه رغبت فرق کرده. یعنی من این برنجو قبلا هم داشتم الان هم دارم، قبلا 20 تومن بوده الان شده 100 تومن، رغبت مردم زیاد شده، به هر طریق بالاخره خریدارش زیاد شده. از این باب این ارتفاع قیمت رو ما بحث میکنیم که آیا طرف ضامن هست یا ضامن چی نیست. اما اگر این ارتفاع قیمت در یه بخشی حاصل شده باشد به جهت اینکه این عین در اون زمان نسبت به زمانهای دیگه یک زیادی عینیه‌ای داشته، یک زیادی عینیه‌ای داشته، مثلا اون موقعی که قصب شده بود این عین 10 کیلو بوده 100 کیلو بوده، مثلا بگیم 60 کیلو بوده این گوسفند، الان که داره پس میده یا الان که تلف شده 10 کیلو وزنش کم شده، لاغرش درست بهش غذا نداده این قاصب خسیس و این شده 60 کیلو، الان شده چی 60 و 60 کیلو تلف شده. اگر قیمتش پایین اومده اینجا به خاطر اینکه اون زیادی عینیه رو از دست داده، نه به خاطر اینکه قیمت وزن گوسفند زنده کیلویی قبلا هم بوده عرض شد خدمت شما 50 تومن 60 تومن، الان ما 5 تومن 60 تومنه هیچ فرقی نکرده. اگه ببینید قیمت این سرجم فرق کرده به خاطر اینکه این حجمش کم شده، وزنش کم شده، مالیتش کم شده، مالیتش به لحاظ عینی کم شده نه به لحاظ رغبت چی مردم بالا و پایین رفته باشه. میگه در جایی که اینطوری بوده باشه دیگه عرض شد خدمت شما که هیچ اختلافی در زمان علل قیام وجود نداره که ما باید اون قیمت بالایی رو حساب بکنیم، چون این بالا بوده بعد افتاده پایین، در دست تو تلف شده این زیادی عینیه و تو باید اون بخش اون 10 کیلویی هم که خلاصه تلف کردی از این مال، اون 10 کیلو رو باید قیمتش رو پرداخت بکنی. این دیگه توش بحثی نیست و اختلاف. یعنی حتی اونایی که میگن قیمت یوم القصب ملاک است یا میگن فقط قیمت یوم تلف ملاک است، اگر یه زیادی عینیه ای از روز قصب تا روز تلف این از بین برود به اون واسطه قیمت پایین بیاد، میگن اینو شما ضامن هستی، باید این زیاده رو که نقص پیدا کرده پرداخت چی بکنی. این حاصل فرمایش ایشونه. ثم ان جميع ما ذكرنا من الخلاف، تمام اونچه که از اختلافات آقایون و فقها در عرصه خدمت به شما، خدمت شما که زمان ارتفاع قیمت از یوم القصب تا یوم التلف بیان شد، تمام اینها در انما و فی ارتفاع قیمت سوقیت ناشأت من تفاوت رغبت الناس، این فقط در ارتفاع قیمت سوقی است که این ارتفاع ناشی باشد از تفاوت رغبت مردم، یعنی این همون این است، نه اضافه شده نه کم شده، قیمتش بالا پایین شده به خاطر رغبت مردم، مشتری زیاد شده، تقاضا بالا رفته. و اما اذا کان حاصلا من زیادت فلین، اما اگر این ارتفاع قیمت حاصل شده باشد به جهت چی؟ از جهت زیاده‌ای که در عین بوده. اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد ظاهر اولین است که یعنی به جهت اینکه این عین اضافه شده، مثلا 60 کیلو بوده شده 70 کیلو، این مد نظر مثلا عرض شرط خدمت شما که بوده باشه، فقط این نیست. مثلا اینجا ایشون موردش از زیادت نه، یعنی زیادت تالفه، یعنی یه زیادی در عین بوده اونجا قیمتش بالا بوده، بعدن این بعدها تلف شده این زیاده و تبدیل شده به 60 کیلو، بعدن خود 60 کیلو از بین رفته و کلا تلف شده، این 70 کیلویی شده 60 کیلو، بعدم 60 کیلوش هم نابود شده و تلف شده. این مدن از زیادی تالفه مد نظره. چرا اینو عرض میکنیم خدمتون؟ یعنی میخواد بگه زیادی در این قبل القصب، نه زیادی در این بعد القصب، مد نظرشون اینه. دلیلمون چیه بر این ادعا؟ دلیل این است که تنها کسی که به زمان اعلی القیم عرض شود خدمت شما که در صورت تفاوت عینیه اشاره کرده، مرحوم شهید ثانی در مسالکشونه که اون هم در نقص عین قائل به زیان علن قیام شده و اشاره به صورت زیادت عین بعد القصر اساسا نکرده. لذا از اینکه مرحوم مصنف با عبارت کماقیل میگه، کماقیل یعنی مرحوم شهید ثانی تو مسالک هم حرف منو زده، به این مطلب اشاره میکنن، ادعا میکنن فرمایششون قائلم داره، به زمینه اینکه تنها کسی هم که قائل شده مرحوم شهید عرض شود خدمت شما که ثانی در مسالک و ایشون هم در زیادی این قبل القصب نه بعد القصب این مطلب رو قائل شدن، لذا معلوم میشه که نظر ایشون هم از زیادی این که یعنی زیادی که قبل القصب بوده و بعدن تلف شده. این یک شاهد دیگه ای بر مدعا این است که ایشون در عبارت بعدیشون فقط و انما زیادت ها فی بعض اوقات زمان لعجل زیادت العینیت الحاصلت فیه النازلت منزلت الجزء الفائت، میگه زیادت قیمت در بعضی از اوقات زمان به جهت این است که یه زیادت عینیه ای در این عین حاصل شده که این نازل منزله جزء فائته. اگه منظور این بود که این زیادی اضافه شده بعد القصد که جزء فائت نبود، این جزء حادث بود، این معلوم میشه منظورشون زیادی قبل القصب است که بعد القصب تلف شده و از بین رفته و فوت شده. یا تو عبارت لم یجرد خلاف المتقدم فی قیمت حاضر زیادت الفائته، باز زیاده رو موصوف به فائته میکنه که نشون میده که این زیاده مال قبل القصب بوده، بعد القصب این زیاده چی شده؟ فوت شده. به هر حال اینا دقت بکنید، خلاف ظاهر اولیه عبارت اون چی اول به ذهن میزنه است که یعنی میگه بعدن زیاد شده، نه میخواد بگه که اون موقع زیاد بوده بعدن کم شده، اینجور میشه. و اما اذا کان حاصلا من زیادت فی العین، اما اگر میبینید ارتفاع قیمت به جهت زیادی است که در عین بوده، فظاهر و کماقیل ظاهر اونگونه که گفته هم شده، یعنی مرحوم شهید ثانی در مسالک این رو قول رو قائل شده، فظاهر و کماقیل عدم الخلاف فی زمان علی القیام، هیچ اختلافی در زمان علی القیام در اینجور قیمت بالا رفتنا نیست، همه قبول دارن اینو. و فی الحقیقه لیست قیم التالفه مختلفه، چون در حقیقت اینجا قیمت های قیم التالفه مختلفه، قیمت های تالف مختلف نیست در زمان های مختلف، قیمت یکسانه. و انما زیادت ها، اینکه یه جا رفته بالا، فی بعض اوقات زمان، در بعضی از اوقات زمان، لعجل زیادت العینیت الحاصلت فی، مثلا زمان قصب چون این 10 کیلو بیشتر بوده و قیمتش هم بالاتر بوده، ولی قیمت گوسفند زنده کیلوی همون 60 تومن بوده، در زمان قصبم 60 تومن بوده، در زمان تلفم 60 تومن بوده، در زمان ردم 60 تومن بوده، این از یوم القصد تا یوم الطلب تا یوم الرد این فاصله هم همه 60 تومن بوده. اگه میبینید یه جا بالا رفته به خاطر که عینش اضافه شده، ان نازلت منزلت الجزء الفائت، اون زیادت عینیه که درش حاصل بوده و الان نازل منزله جزء فائته که الان فوت کرده و از بین چی رفته. نعم یجری الخلاف المتقدم، میگه بله جاری میشود این اختلافی که گذشت در زمان قیمت یوم القصد یا یوم التلف یا علی القیام از یوم القصد تا یوم التلف، فی قیمت هاز زیادت الفائته، در قیمت این زیادی فائته. یعنی اگر که این زیادی فوت کرد مثلا 10 کیلو از این گوسفند کم شد وزنش، اون وقت معیار چیه؟ ما باید این 10 کیلو رو به قیمت چه روزی حساب کنیم؟ یوم القصب اگه قیمت فرق می‌کرده، یا یوم التلف مثلا یوم القصب کیلو 60 تومن بوده، یوم التلف شده کیلو 50 تومن، یوم الرد مثلا شده کیلو چی 100 تومن، یا این بینا مثلا بالا پایین رفته، ما باید اینجا قیمت میگه اون اختلاف اینجا میاد راجع به این که خود این زیادی عینیه رو به چه قیمتی حسابش بکنیم، این اختلاف میاد. اما اگه قیمتش یکسانه هیچ که بحث نداره که اینم باید بالاخره حسابش کرد و بعد قیمتشو پرداخت چی کرد. نه یجر الخلاف المتقدم در زمان قیمت یوم القصد یا یوم التلف یا علی القیام از یوم القصد یا تا یوم التلف، در قیمت فی قیمت هذه زیادت الفائته، در قیمت این مقدار زیادی که فوت شده، و ان العبرته به یوم فوات ها، و این که اون چه معتبر است روز فوت و از بین رفتن این زیاده هستش، او یوم زمانه ها یا روز زمانشه که روز قصبش بوده باشد، او علی القیام یا علی القیام از روز زمان تا روز چی فوت هستش. ثم ان فی حکم تلف العین، مطلب بعدی که مرحوم مصنف بیان میفرمایند این هستش که میفرمان آها ما خب برای تلف این یه سری احکام گفتیم، مثلا یکی گفتیم زمان آور میشه، زمان قیمت مثلا میاره یا زمان مثل میاره در کالای مثل یا اینها. از اینجا دیگه ایشون از بحث کالای قیمی مسئله سابه میاد بیرون، یه جور استطراده، میاد یکم جامعتر و بالاتر بحث میکنه، یعنی هم در کالای مثلی هم در کالای قیمی. میگه ما برای کالای مثلی و کالای قیمی برای تلفشون یک احکامی رو گفتیم، این احکام در مواردی که این بعضی جایی که این تلف نشده باشه میاد، یعنی بعضی جایی این تلف نشده اما در حکم چیه تلف هستش، و اون کجاست؟ اون صورتی که وصول به این مال متعذره، گرچه عرض شود خدمت شما نابود نشده و موجوده اما وصول به او متعذره. مثلا مثل این جایی که به سرقت رفته دیگه ما نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، یا غرق شده هست اون زیره هست اما دسترسی بهش نداریم، اوزا یا گم شده، او عبقه یا یه عبدی بوده فرار کرده دیگه، اینو ما خودمون هم بکشیم پیداش چیه نمی کنیم. این درست تلف نشده واقعا اما در حکم تلفه، و هرچه برای تلف گفتیم اینجا هم چی میاد، حالا زمان مثل باشد، زمان در کالای مثلی، زمان قیمت باشد در کالای مثلی، همه این اختلافایی که گفتیم قیمت چه روزی، یوم التلف، یوم القصب، علی القیام، همه اونها اینجا میاد. بفرمایید که ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر، در حکم تلف این است در تمامی اون چه ذکر شد، من زمان المثل و القیمه که گفتیم که در کالای مثلی ضامن مثل خواهیم شد، در کالای قیمی ضامن قیمت خواهیم شد، حکم تعذر الوصول الی عین، حکم تعذر وصول و دسترسی به عین است، و لم یهلک، اگرچه اون عین تلف نشده، هلاک نشده، از بین نرفته، ولی بالاخره نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. کما مثل کجا؟ کما لو سرق او غرق او ضاع، مثل جایی که به سرقت برده شود، او غرق نگیم، غرق یعنی غرق شد چون فعل لازمه، او ضاع یا گم شود، او عبق یا این که هر شود خدمت شما فرار کنه اگر عبد بوده. چرا میگیم اینجا در اون حکم هست، در حکم تلف هست؟ میگه لما دل على الزمان به حاضر امور فی باب الامانات المضمونه، به خاطر اخباری که دلالت دارن بر زمان با همین امور در باب امانات چی؟ مضمونه، البته به زمینه عدم قول بالفصل بین امانات و سایر ابواب در زمان، اینم قبول بکنیم که در زمان تفاوتی بین باب امانات و غیر اونها نیست. روایتی داریم در باره امانت که میگه آقا امانت گرفته تلف نشده اما مثلا به سرقت رفته، غرق شده، نمیدونم فرار کرده، اینها اونجا زمان هست یا نه؟ حضرت گفتن آره ضامن هستش، اگر که کوتاهی کرده باشه البته در حفظش اینها دیگه، مطالبی که اونجا بیان شده. میگه این خب زمانم فرقی نداره تو باب امانت یا جای دیگه، این کلیه، لذا ما اینو عدم القول بالفصل داریم، به بقیه جاهام تعمیم چی میدهیم. حالا چند نمونه از این اخبار رو من ذکر بکنم که حالا یه اموری مثل ضیاع و سرقت و غرق و اباق رو در حکم تلف قرار دادن و موجب زمان قیمت اونها شدن. اولین روایت، روایت محمد ابن حسینه که میگه کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل دفع الى رجل ودیعه، میگه من نامه نوشتم به حضرت که یه شخصی به یه شخص دیگر یه ودیعه‌ای داده، امانتی داده، و امره ان یزع فی منزله او لم یامر، حالا یه دستور داده تو خونش بگذاره، یا حالا اینم نگفته، فقط گفته مراقبت کن. به هر حال این فوزع فی منزل جاره، این اومده تو منزل همسایه‌اش گذاشته، تو خونه خودش نگهداری نکرده. فزاعت، حالا اونجا هم گم شده، بعد که رفته از طرف میگه آقا خب اون امانتی که من گرفته بودم از خونه شما قایم کرده بودم اونو بیار، گشتن پیدا نکردن. هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه، آیا بر او واجب هست ضمانت در صورتی که با امر آقای خلاصه مودع و ودیع گذار چیکار کرده باشه؟ مخالفت کرده باشه و او رو از ملکش خب اون امر، اگر او امر کرده که باید تو خونت نگهداری، این مخالفت کرده جای دیگه برده، میشه قصد دیگه، دیگه امین نیست. آیا اینجا ضامنه؟ فوق علیه السلام هو ضامنون ان شاء الله. حضرت توقیع کردن، توقیع در کتابت قبلا هم توضیح دادم نامه رو، برای این که اگر نامه رو شما می نوشتی حضرت جواب تو یک کاغذ دیگه می نوشتن، ممکن بود تو راه یک کسی بیاد یه جواب دیگری بنویسه به جای جواب حضرت جا بزنه، تو همون نامه ای که طرف به خط خودش نوشته بود لابلای خطا رو یکم بازی خط در میون می نوشتن، حضرت لابلای اون خطا جواب می نوشتن که دیگه اگه دستکاری می شد طرف می فهمید. اگر هم یه نامه دیگه می نوشتن لابلای خطا جواب می دادن، اونم بازم می فهمید، میگه این خط من نیست، نامه خط من نیست، معلومه دستکاری شده. اینو می گفتن توقی. حضرت توقی کردن، بله او ضامنه ان شاء الله. دومین روایت، خب ببینید در مورد کجاست؟ در مورد ودعی که، و اونم ضیاء. ضیاء نابودی که نیست که، گم شده، نابود که نشده، اما حضرت فهمیدن در تلف این ضامنه. دومین روایت، روایت اسحاق ابن عماره، یعنی فقط من ارسلت خدمت شما مال الغیر فهو من اتلف مال الغیر فهو بلا ضامن نیست، من زا مال الغیر فهو بلا ضامن، از این روایت چی در میاد. یه روایت اسحاق ابن عمار میگه سهل تو اول حسن علیه السلام، میگه من از امام رضا علیه السلام، اول حسن مطلق معمولا امام رضا علیه السلام دیگه، میگه از حضرت پرسیدم ان رجل نسته و در رجل الف درهم، یه شخصی به دیگری در نزد شخص دیگری 1000 درهم ودیعه گذاشته، فضاحت گمم شده. فقال الرجل كنت عندي ودیعه، حالا اون کسی که این پول دستش بوده میگه آقا تو امانت گذاشته بودی، منم که امین بودم، منم که کوتاهی در حفظش نکردم، حالا گم شده، دزدیدن، هرچی بوده گم شده، نیستش الان. اون میگه امانت بوده پس من ضامن نیستم. و قال الاخر انما كانت لي عليك قرضا، میگه نه امانت نبوده، من قرض دادم، تو به هر حال ضامنی، قرض رو باید پس بدی، من قرار بوده پس بدی و به عنوان قرضم بوده، تو امین من نبودی که بخواد حالا گم بشه و اینا، تو باید اینو خرج میکردی، بعدا بدلشو برام هم میآوردی، حالا اون که مال خودت بوده از من رفته، بدلشو بیا به من بده. فقال علیه السلام المال لازم الله الا ان یقین البینه انها کانت ودیعتن، گفتن این ضامنه مگر اینکه بینه بیاره ودیعه بوده، اگر نیاره این ضامنه. آقا این تلف که نشده، گم شده، میگه خب گم شده باشه در حکم تلفه، همونطور که من اتلف مال شیف فهو له ضامن، من ضاع مال الغیر ببخشید فهو له ضامن. روایت سوم، روایت مسعد بن زیاد از امام صادق علیه السلام، میفرماد سمعته یقول، از حضرت شنیدم که میفرمود لا غرم علی مستعیر عاریتن، هیچ غرامت و ضمانی نیست بر کسی که یه عاریه‌ای رو عرض شد خدمت شما نزد خودش به امانت گرفته. عاریه البته میدونید امانتی است که ودیعه نیست، میتونه استفاده هم بکنه، یعنی فقط نگفته حفظ کن، گفته آقای ماشین دستت باشه استفاده هم بکنه، امانتی است که قابل تصرف هم هست. اذا حلکت او سرقت او ضاعت اذا کان المستعیر مأمونا، اگر این تلف بشود، حلکت این مال تلف، خب بله این بحث از موضوع ما خارج، او سرقت یا به سرقت بره این ماشین، او ضاعت یا گم بشه، در صورتی که به شرط این که البته اون آقای مستعیری که امانت گرفته که آریه کرده که استفاده بکنه، اون مورد ایمنی باشد، آدم امینی باشد، آدم راستگویی باشد، اگر اینجور بوده باشد طبیعتاً حرفش قبوله، و همین که میگه من کوتاهی نکردم لیس علی الامین الا الیمین، یه قسم میخوره من کوتاهی نکردم، ضامن چی نیست. این معنی مفهومش اینه که اگر امین نبود در اثر هلاکت، در اثر سرقت، در اثر ضیاع، او ضامن بود، معناش اینه، با اینکه سرقت و ضیاع هلاکت و تلف به حساب نمیان. چهارمین روایت، روایت سکونیش از امام صادق علیه السلام که میفرمایند کان امیرالمومنین علیه السلام یزمن القصار و السباق، ایشان میفرمان امیرالمومنین علیه السلام ضامن قرار میدادن قصار رو، عرض شود خدمت شما اون که لباس میشست، سباق رو اون که عرض شود خدمت شما که رزی میکرد و لباس ها و پارچه ها و نخ ها رو رنگ رزی میکرد، و سائق، سائق اونی که سیاقت میکرد و ریختگری میکرد، مثلا یه انگشتری میساخت، یه چیزی میساخت، او رو ضامن میدونستن احتیاطاً علی امتعت ناس، به خاطر که میخواستن احتیاط کنن بر کالاها و مال مردم. و کان لا یزمن علیه السلام من الغرق و الحرق و الشی الغالب، از غرق، اما از غرق شدن، از آتش سوزی، از خلاصه و الشی الغالب که خلاصه چیزی که پیش بیاد و غلبه بکنه و دست این آقا نباشه، از اونها عرضت خدمت شما که این رو ضامن، این افراد رو ضامن، چون اینا امین بودن. این معنیش این است، باز مفهومش این است که اگر امین نبودن، امیرالمومنین علیه السلام همین غرق و حرق و شیء غالب رو چی میدونست؟ زمان‌آور میدانست. این مفهوم روایت میشه دیگه. با توجه به مفهوم روایت ما اینجا میفهمیم که این امور هم در حکم چی هستن؟ تلف هستن اگر اون شخص یدش ید امانی نباشد و ید زمانی بوده باشد. والحمدلله رب العالمین.